الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. المسألة الثانية الشك في عدد الركعات موجب للبطلان ولا يبعد اعتبار الظن فيه وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی موفقیت و عزت و سلامتی برای همه عزیزان دارم. بحثمون در رابطه با نماز طواف بود، رسیدیم به مسئله دوم و از کردیم در این مسئله سه فرع مطرح شده. فرع اول که جلسه قبل مفصل بررسی شد و از روایات هم استفاده شد این بود که شک در عدد رکعات نماز طواف موجب بطلان نماز طوافه. حال در این جلسه به فروع بعدی می پردازیم. در فرع دوم می فرمایند ولا یبعد اعتبار الظن فیه. درسته که گفتیم اگر در عدد رکعات نماز طواف شک بشه این شک موجب بطلان نمازه، اما ظن در رکعاتش معتبره. اگر در اثناء نماز طواف ظن به این پیدا کرد که در رکعت اول بنا رو بگذاره بر این که رکعت اول و نمازش رو کامل کنه و اگر ظنش به این صورت که در حال خوندن رکعت دوم باز بنا رو بر همون ظنش بگذاره و نمازش رو تمام بکنه، چرا که ظن در عدد رکعات مطلقا، یعنی حتی در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی یا حتی در نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی این ظن به عدد رکعات در حکم یقینه، نه در حکم شک که موجب بطلان بشه. خب وقتی ما در بحث خلل به این نتیجه رسیدیم که ظن در رکعات در حکم علم هست و معتبر و ارزش داره، در این نماز هم که یک نماز دو رکعتی است این مطلب استفاده میشه، لذا از این ناحیه عزیزان مشکلی نیست. در بحث نماز، در بحث صلات این مطلب مستدل شده که ظن در رکعات در حکم علم، بنابراین میشه در اینجا هم گفت اگر ظن به رکعات پیدا کرد نماز درست. اما فرع سومی رو که در اینجا مطرح کردن حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته اینه که فرمودند و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام. در این سوم فرع می‌فهمند که نماز طواف احکام سایر نمازهای واجب رو داره، یعنی از نظر شرایط و موانع تفاوتی با نمازهای واجب دیگه نداره، همونند نمازهای واجب دیگره. بله اگر نسبت به موردی دلیلی بر حکمی وارد شد، فرض کنید از در محلش یا مثل عدم نیاز به اذان و اقامه و امثال اینها، اونجا ما تابع دلیلیم. وگرنه در اصل این نماز شرایط یا موانعی که برای طبیعت نماز گذاشته شده، همون شرایط و موانع همچنان که در نمازهای واجب دیگر مراعات میشه، در نماز طواف هم باید رعایت بشه، چون شرایط مال طبیعت نمازه. مثلا اگر پیامبر فرموده باشد لا صلاة الا بطهورن، خب همچنان که در نماز صبح و مغرب و اینها این لا صلاة الا بطهورن طهارت رو شرط طبیعت نماز قرار داده، نسبت به نماز طواف هم همین جوره. یا اگر فرموده لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحمه، در پوست حیوانی که معکول اللحم نیست، غیر معکول اللحم است، نمیشه نماز خوند. خب مال طبیعت نمازه، نماز صبح رو نمیشه با چنین لباسی خوند، نماز طواف رو هم نمیشه با چنین لباسی خوند. پس شرایط، موانع و امثال اینها، احکامی که برای طبیعت نماز وجود داره، ولی شامل حال همه نماز هاست و نماز طواف هم یکی از نماز هاست. لذا هذه الصلاة كسائر الفرائض في الاحکام. بعد از اینکه سه فرع مطرح شده در مسئله دوم رو بررسی کردیم، میریم سراغ مسئله سوم. البته مسئله سوم مسئله طولانی است، مشتمل بر 4-5 فرعه. اولین فرعش رو حضرت امام راحل در کتاب شریف تحرید الوسیله عبارتشون اینه: یجب ان تکون الصلاة عند مقام ابراهیم علیه السلام و الاحبت وجوبا کونها خلفه و کلما قرب الیه افضل لکن لا بحیث و یزاحم الناس. البته عرض کردم مسئله طولانیه، اونها رو به عنوان فروع بعدی به تدریج مطرح خواهیم کرد. اولین فرع از فروعی رو که در مسئله سوم مطرح می کنند در رابطه با مکان خوندن نماز طواف. پس از این که اصل وجوب دو رکعت نماز طواف پس از طوافی که در عمره یا حج انجام داده میشه روشن شد، معلوم شد که مورد اتفاق همه فقها هاست. البته در اینجا مرحوم شیخ در کتاب شریف خلافشون، اونجایی که مسائل اختلافی رو مطرح کرده، در صفحه 327 از شافعی قولی رو نقل کرده که ایشون گویا چنین نمازی رو واجب نمیدونه. ولی منهای این نظر اختلافی، نظر قول خلاف که از سوی شافعی مطرح شده، بقیه علمای اسلام همه قبول دارن که این نماز واجبه. کسی که حج یا عمره انجام میده و در قالب حج و عمره، حج یا عمره طواف به جا آورده، باید دو رکعت نماز طواف پس از طواف به جا بیاره. اما عرض کردم الان بحث ما در رابطه با مکان به جا آوردن نمازه. آیا برای نماز طواف مکان خاصی در نظر گرفته شده یا نه مثل فرائض ماست، مثل نماز صبح شما این نماز صبحتون رو میتونید تو خونه بخونید، میتونید توی حسینیه بخونید، میتونید برید تو حرم بخونید، تو مسجد بخونید، تو منزل همسایه بخونید، هر جایی که مهمون هستید همونجا بخونید، مکان خاصی نداره. عمده ترین دلیل در رابطه با مکان به جا آوردن نماز طواف، این که نماز طواف جای خاصی داره، نمیشه همه جا انجام داده بشه، قول خداوند تبارک و تعالی در آیه 125 سوره مبارکه بقره است. اونجا که خداوند تبارک و تعالی میفرمایند و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، امر به اتخاذ مصلا میشه، اتخذوا. مصلا هم که اسم مکان به معنای مکان نماز، و کجا؟ من مقام ابراهیم. خب از این آیه استفاده شده که اخذ مقام ابراهیم به عنوان مکان این نماز واجبه. خب حالا در رابطه با مقام ابراهیم عزیزان میدونن اون چه از روایات و فرمایشات علما استفاده میشه اینه که بابا مراد از مقام ابراهیم عبارت از اون سنگ خاصیه، سنگ مکعب شکل تقریبا متساوی الاضلاعی است که طول هر ضلع آن تقریبا به اندازه یک ذراع از آرنج تا نوک انگشت رو میگن، 49 سانت 50 سانت به صورت متعارف. این سنگ میگن همون سنگیه که وقتی حضرت ابراهیم با کمک فرزند خودش حضرت اسماعیل مأمور به تجدید بنای بیت الله شد، نقشه رو حضرت جبرائیل کشید و اینها شروع کردن به کار کردن خانه خدا و سنگ ها رو میچیدند تا رسیدن به جایی که دیگه قدشون نمی رسید سنگ رو روی سنگی که روی بنا چیده بودند بگذارند. اینجا حضرت ابراهیم به هنگام ساختن بیت روی این مقام ابراهیم روی این سنگ خاص ایستاده و بنایی کرده و جای دو پای مبارک روی این سنگ گود شده، جای دو پای حضرت ابراهیم روی دو سنگ حک شده هست. خب وقتی این سنگ شد این مقدار 50x50، خب میدونیم وقتی سنگ مساحتش از همون اول یه فضای 50x50x50 از وسعت لازم برای اینکه یک نفر، فقط یک نفر متعارف عادی روی او بیسته و نماز بخونه نداره. برای اینکه نمازگزار عادی برای ایستادن، نشستن، رکوع رفتن، سجده کردن و انجام اعمال نماز به فضایی نیاز داره. این فضا رو ترسیم بکنید پیش خودتون. حداقلش این فضا ارزش باید 50 سانت باشه. حداقلش طول این فضا باید نزدیک 1 متر یا بیش از 1 متر باشه. خب حال چی کار کنیم؟ از سوی میبینیم خداوند تبارک و تعالی فرمودن و اتخذوا من مقام ابراهیم مسلما، محل نمازتون مقام ابراهیم باشه. از سوی دیگر میبینیم اگر قرار بر این باشد که روی این سنگ کسی بایستد و نماز بخواند، امکانش وجود نداره. نمیشه کسی روی این سنگ افعال نمازش رو به جا بیاره. این سنگ از چنین مساحتی برخوردار نیست. لذا تبیین مراد از این آیه شریفه مورد اختلاف واقع شده و تعبیرات متعددی در این مورد آورده شده. مثلا ببینید مرحوم صاحب جواهر عبارتی داره، ایشون در عبارتشون می‌فرمایند که ان تعبیر بعض الفقهاء بالصلاة في المقام مجاز این که تعبیر کردن به نماز در مقام، این تعبیر تعبیر مجازیه. منظور حقیقیشون یه چیزی دیگه است، مراد واقعی یک چیز دیگه است. تسمیتن لما حول المقام بسمه، ما حول مقام رو، پیرامون و اطراف مقام ابراهیم رو به اسم مقام ابراهیم نامگذاری کردند، تسمیه و نامگذاری کردند. ما اون چه رو که پیرامون مقام ابراهیم است به نام مقام ابراهیم. چرا؟ ازلقت، زیرا یقینیه که به ان سخرت التي فيها اثر قدمی ابراهیم علیه السلام، یقینیست که اون سنگی که در اون سنگ اثر دو پای مبارک حضرت ابراهیم وجود داره، لا یصلی علیها، روش نمیشه نماز خون. از کلم چجوری میشه در یه فضای 50 در 50 یه آدم متعارف نماز بخونه؟ پس ایشون میفهمن مراد از این که نماز در مقام یعنی نماز در اطراف مقام، مجازن گفتن مقام، مرادشون اطراف مقام. از سوی دیگه برخی از مفسرین اهل سنت خواستن حفظ ظاهر بکنن، آیه رو بر همون ظاهر خودش حفظ بکنن تا اینکه خوندن نماز در مقام ابراهیم واجبه به نحو حقیقت باشه. گفتن آقا شما در معنای مقام ابراهیم توسعه بدی، منظور از مقام ابراهیم فقط اون سنگ نیست. لذا می‌بینید زمخشری در جلد اول صفحه 287 از کشافش می‌فرماید که المراد من مقام ابراهیم هو عرفته و المزدلفته و الجمار. اصلا مقام ابراهیم شامل میشه عرفه رو، شامل میشه مزدلفه یا همون مشعر رو، شامل میشه جمار رو، یعنی آخر منا رو که جمار سگانه، سنگهای سگانه، شیطانهای سگانه در اونجا وجود داره، اینا رو همه رو بهشون میگیم مقام ابراهیم. چرا؟ لانه قام فی هذه المواضع و سعى فیها. حضرت ابراهیم در همه اینها ایستاده، چون در همه اینا بوده، کار کرده، تلاش کرده، همه اینها میشن مقام ابراهیم. و ان النخعیه الحرم و کله مقام ابراهیم. از نخعی نقل کرده که آقا کل حرم مقام ابراهیمه. پس ببینید از سوی دیگه اونچنان که از سنن ترمذی و سنن نسائی استفاده میشه، برخی از این آیون احتمال دادن که مراد از مقام، این که میگیم مقام ابراهیم، همون مسجد الحرامه. مسجد الحرام دلیلی رو هم که برای این احتمال آوردند عمل خود پیامبره. گفتن آقا ما دلیلمون بر این که مراد از مقام ابراهیم مسجد الحرام است فعل پیامبره. گفتن برای این که پیامبر مکرم اسلام پس از انجام هفت دور طواف به مقام آمده، یعنی از بیت فاصله گرفته و دو رکعت نماز طواف خونده، همونجا فرموده اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، این آیه رو اونجا تلاوت کرده. این کار رو پیامبر کرده تا به همراهانش بفهمونه که آیه به این نماز طواف در مسجد الحرام دستور داده، بر اساس آیه داره نماز میخونه. آخرین بیانی رو هم که عرض بکنم و وقت عزیزان رو نگیرم، چون در این رابطه بحث مفصله و بخوایم وارد بشیم واقعا بحثمون طولانی تر از اینی میشه که انجام میدیم، در صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 441ش، اونجایی که باب حجت النبی صلوات الله علیه هست، عبارتی داره وقتی چگونگی حج پیامبر اکرم رو از جابر نقل کرده، آورده است که خب ما همراه پیامبر حج می کردیم، اومدیم طواف خانه خدا رو انجام دادیم، حتی اذا اتین البیت معه، تا اینکه همراه پیامبر به بیت آمدیم. وقتی همراه پیامبر به بیت اومدیم، استلم الرکن، رکن حجر الاسود رو، چون رکن مخلی مطلق آورده بشه، همون رکن حجر الاسود، نه سه رکن دیگه، استلم الرکن، پیامبر مکرم اسلام رکن رو استلام فرمود، لمس کرد، فرمل ثلاثن و مشا اربعن، رمل ثلاثن و مشا اربعن، سه تا رمل انجام داد و چهار قدم راه رفت. توجه داشته باشین عزیزان، رمل به تحریک، رمل نه رمل، عبارت از همون هروله است، حالت دو به خود گرفتن که آدم یه ذره قدم ها رو کوتاه و سریع برمی‌داره، اینو میگن رمل. در مجمع المحرین مرحوم طرحی میفرماد که هو اسراء المشی مع تقارب الخطا، سریع حرکت کردن با کم کردن فاصله قدم ها. پس رمل ثلاثن یعنی سه قدم کوتاه سریع، و مشا اربعن چهار قدم هم راه رفت. ثم نفذ الى مقام ابراهیم، توجه به مقام ابراهیم پیدا کرد، فقرأ، گفت ایها الناس و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. لازمه که نمازی در مقام ابراهیم خونده بشه. پس بحثمون در مکان نماز طواف بود که در تحریر فرمود یجب ان تکون الصلاة عند مقام ابراهیم علیه السلام. و الاحوته وجوبا کونها خلفه و کلما قرب الیه افضل لکن لا بحیث یزاحم الناس. فرمود واجب است این نماز طواف عند مقام ابراهیم. آیه فرموده و اتخذوا من مقام ابراهیم. حضرت امام راحل قدس الله نفسه می فهمید عند مقام ابراهیم. بحثمون ادامه داره تا برسیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.